یه مسیر فاجعه‌آمیز و هولناکی هست و در این حال خود این پیچیدگی موقعیت‌ها و گره‌های داستانی مانع از این میشه که ما با شخصیت‌های این قصه بتونیم همزاد پنداری بکنیم،
یعنی
نه اون شخصیت مرد قصه و نه شخصیت زن قصه و نه اون شخصیت‌های دیگری که قربانی این شرایط میشن. هیچ یک از اینها زمینه این ارتباط دوسویه یا این درک حسی رو ایجاد نمی‌کنن، بلکه خود موقعیت برای ما بسیار با اهمیت هست. و در این حال شخصیت های نواکوف موجوداتی لایه به لایه هستن که از تمام حالت های انسانی توش بهره گرفته و ما میبینیم در آن واحد به مسائلی میپردازه که توش فحشا وجود داره، خیانت وجود داره و سرمایه داری وجود داره و در این حال روابط نامشروع هم توش وجود داره، ولی همه اینها رو به قاعده و به درستی در هم تنیده است و ما رو متوجه قصه میکنه. اما بلاز ساختاری یکی از مباحث مهمی که باز توی قصه وجود داره بحث بینامتنیت هست.
بله.
حالا یک تعریف کوتاه بدیم از بینامتنیت.
بسیار عالی.
خانم جولیا کریستوفا که فرانسوی بلغاری هستند در دهه 60 میگن که اثر ادبی تولید ذهنی یک نویسنده نیست، یعنی هر اثر محصول ارتباطش با متون دیگر و ساختارهای خود زبان هست.
بله.
یک متن به طور موزاییکی از نقل قولها برگرفته شده و هر متن جذب و دگرگونی متن دیگر هست و هر نوشته نوعی بازنویسی است که آگاهانه یا ناآگاهانه از متون دیگر بهره میگیره.
درست.
حالا بنا به این نگاه یک منتقد اومده خنده در تاریکی رو قیاس کرده با یک داستان کوتاه به اسم کارمن اثر پراس پر مریمه که یک نویسنده فرانسوی هست و حالا یک اشارات مستقیم و غیر مستقیم از هر دو اینها رو در کنار هم توی این نقدش قرار داده. توی این قصه مثلا اشاره به جذابیت‌های ظاهری میشه.
بله.
که کارمن رو معرفی میکنه به عنوان یک شناگر زیبا.
بله.
و در این حال تشابه کارمن با یک آفتاب‌پرست که خب این هم به قاعده هست به واسطه اینکه تغییر رنگ آفتاب‌پرست بیانگر بیوفایی هست.
بله.
و در این حال توی آموزه‌های مسیحی هم آفتاب‌پرست نماد شیطان هست که خودش رو میتونه به شکل‌های مختلف در بیاره و انسان رو فریب بده.
درست.
و در این حال تصویر مارگوت یادآور تصویر مار هست. توی قصه هم چندین جا توصیفاتی که آقای نواکوف داره او رو به گونه‌ای چیز شبیه مارمولک، مار یا همین آفتاب‌پرست که اینها هم جزو خزندگان هستن معرفی میکنه. در این حال اون فریبندگی، اغواگری و اون چند رنگ بودن رو معرفی میکنه که تو اینجا هم ما میبینیم که شخصیت مارگوت به آلبینوس خیانت میکنه و در تمام مدت بهش دروغ میگه. و در این حال توی قصه کارمن میبینیم که شخصیت کارمن اون شکوفه عقاقی رو پرت میکنه به پیشونی خوزه و خوزه میگه که احساس کردم گلوله‌ای به من اصابت کرد. حالا نواکوف از این توصیف میاد استفاده میکنه و حالا میبینیم توی ادامه قصه این آلبینوس نابینا میشه و در این حال که چشمش آسیب میبینه ما میبینیم که توی خود رمان مارگوت با گلوله‌ای در پهلوی آلبینوس اون رو از بین میبره. یکی
بله.
از مواردی که حالا توی هر دوی این قصه ها چه قصه کارمن و چه قصه در خنده در تاریکی وجود داره بحث پرتغال هست که البته توی این نمایش بهش پرداخته نشده و پرتغال نمادی از شهوت و مرگ هست که حالا توی کارمن اونجا این قضیه رو با خوردن پرتغال نشون میده، اما در خنده در تاریکی این پرتغال در هنگام مرگ ایرما دختر آلبینوس دیده میشه. برابر این شباهت ها نشون میده که خواسته یا ناخواسته آقای نواکوف متأثر از این داستان کوتاه کارمن بوده و در این حال این تأثیرات باعث شده که او به یک خلق تازه‌ای برسه.
درسته.
از یک داستان کوتاه به یک رمان میرسه بیان که بتونیم دقیقا بگیم که یک اقتباس اتفاق افتاده، بلکه یک تولید تازه هست، یک شرایط تازه هست و یک موقعیت و آدم‌های تازه رو خلق کرده. در این حال بنا به اون چیزی که در بینامتنیت مشروط هست، ناخواسته نویسندگان متأثر از متون پیش از خودشون هستن و این اثر هم از این قضایا به دور نمانده.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم ادامه میدیم برنامه رو با سرکار خانم زینب لک. خانم لک، در مورد عنصر تراژدی و طنز در رمانی که این شبها ما نمایشش رو میشنویم، یعنی خنده در تاریکی، بله، اگر توضیحاتی برای ما بفرمایید ممنون میشم.
بله، خب رمان خنده در تاریکی که از آثار شاخص آقای ناباکوف هست، در این رمان به خوبی و به وضوح تراژدی سقوط یک انسان رو میشه در لایه‌هایی که در این نوشتار به نگارش آوردن به خوبی این رو درک کرد و اون زهخند و طنزی که آقای ناباکوف در این اثر داره و در نهایت کنایه‌هایی که در پرداختش در شخصیت‌ها داره و این خب ساختاری که این و شیوهی که انتخاب کرده به نام شیوه دانای کل برای روایت این اثر و اینکه در نهای طنز سیاه آقای ناباکوف رو در این اثر میشه در توصیف شخصیت ها که دارای لحن طعن‌آمیزی داره و در جای جای داستان میشه حضور راوی رو در جاهای مختلف دید و در نهایت این نگارش و نثر روان و ساده او به دور از پیچیدگی های روایی و بازی هایی که بالا با لحن میشه کرد و تقریبا میشه گفت لحن او یک لحن بدبینانه است و در نهایت نگاه او رو به انسان و سقوط انسان که به عنوان یک موجود بدبخت و مفلوکی که دائم در حال زجر از لحظه که پا به دنیا گذاشته تا لحظه‌ای که از این جهان به یه شکلی خارج میشه و این جهان رو ترک میکنه، در نهایت این آزاری که در تک تک شخصیت‌های این داستان میشه دید که نگاه آقای ناباکوف نسبت به موضوع انسان و تراژدی زندگی او و زیست او در جهان رو در نهایت میشه به وضوح دید. اما توی شخصیت پردازی ها و مثلا شخصیت اصلی این داستان مثل آقای آلبینوس که همونطور که خود ناباکوف هم میگه مردی که ملایم موقر خوشقیافه است، بله، و در نهایت تا حدی هم کنزین، اما خب آرزویی که عشق واقعی رو داره و با مؤلفه هایی که در ذهنش همیشه پرورانده و خب عشقی که توی زندگیش دوست داشته که حالا با توجه به مراوداتی که داشته، اما خب دوست داشته که آنچه که شور و هیجان زندگی رو بعد در او بیشتر میکنه در یک نفر، در یک معشوقه اون رو پیدا کنه که در نهایت آنچه که در ناخودآگاه او، اگر بخوایم حالا با نگاه علم روانکاوانه بهش نگاه کنیم، در نهایت او با آنچه که در ناخودآگاهش در ضمیر ناخودآگاه خودش این رو ناخواسته در خودش نگاه داشته و در جایی در سنی که از او شاید بگیم بعیده، بله، او رو وادار میکنه به مسیر و انتخاب رابطه‌ای که زندگی او و پایه‌های زندگی او رو متزلزل میکنه و در نهایت فرجام تلخی رو برش رقم میزنه. اینجا دقیقا در همون ابتدای خود رمان میشه، در همون سخط ابتدایی رمان میشه کلیت رمان رو به سادگی دریافت. اما خب در اگر بخوایم کل رمان رو مطالعه داشته باشیم و خود همین نمایش رادیویی رو که اقتباس از این رمان هست رو گوش میدیم، چیزی که داره در نهایت بین شخصیت ها، کاراکترها و موضوعاتی که به یه شکل داستان رو رمان رو پیش میبره، اونجاست که ما رو به تأمل و به پیچیدگی های صحبت هایی که خدای ناباکوف در رابطه خود انسان و زندگی او که در عین سادگیت میتوان تعریفش کرد، در چند جمله میشه اون رو خلاصه کرد، اما در نهایت تو وارد یک مسیری میشی که میتوانستی اگر دقتی بود و اگر این نقاط تاریکی که در زندگی بشر هست اگر به اونها با ملاحظه بهتری توجه میشد، در نهایت به اون سقوطه نمیرسید. اما خب اون سرنوشت محتوم بشریه و تراژدی و اون زهرخند تلخی که در این اثر میشه به خوبی دریافت اینه که آیا این انسانی که مفلوکه و بدبخته و در نهایت اون قسی القلبی و جلادیش رو میتوان حتی در ساده ترین لحظاتش نسبت به هم نوعش، نسبت به کسی که شاید سالها حالا در کنار آقای آلبینوس بوده، یکی از شخصیت های اصلی داستان ما که نمیشه باز برای اینها درجه بندی داشت به عنوان شخصیت، اما خب اینجا آلبینوس خب میشه گفت شاخص‌ترین شخصیته و فکر میکنم شخصیت محوری این داستان میشه براش اون رو به عنوان یک شخصیت محوری تعریف داشت. و با نگاهی به زندگی و مسیر آقای آلبینوس میشه متوجه شد که این رمان از ساختار کمدی برخورداره و میشه به یه شکلی دریافت که چقدر آقای ناباکوف زیرکانه و در این سادگی با همون روایت دانای کلی که برای شیوه روایتی این انتخاب کرده به خوبی داره وضعیت انسان امروزی و اون نقطه های تاریخ انسان امروزی رو به خوبی در نگارشش میشه متوجه شد و اون رو در نسبت با معاصر هم اتفاقا میشه این سرنوشت رو دید و میشه باش یک همزاد پنداری خوبی داشت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای آشفته. یک سوال کوتاه هم با توجه به ضیق وقت از شما بپرسم، آیا میتونیم بگیم به نوعی این رمان یک رمان فلسفی هست؟
بله، اون چند لایه اثر این کنجکاوی رو در ما ایجاد میکنه که علاوه بر حالا اون مباحثی که ریشه در واقعیت‌های اجتماعی داره یا ریشه در مباحث درونی تر و روانشناسی داره، در این حال مباحث فلسفی رو هم به دنبال داره. بالاخره جهان یک جهان مدرنی هست و حالا انسان‌ها در یک مواجهه تازه تر احتمالاً به دنبال درک و دریافت خودشون از اون چیزی هستن که در زندگی باید اتفاق بیفته و من فکر میکنم یکی از مباحثی که حالا مبحث فلسفی رو برای ما برجسته تر میسازه این هست که اینها به دنبال درک زیبایی و هنر هستن، اما شرایط به قول معروف ناخوشایندی هست و ما رو از این زیبایی هنر به دور میکنه یا مسیر دچار ابتذال و انحطاط میشه و ما به جای اینکه به یک درک درستی از هنر برسیم توش شاهد هنری هستیم که الکن باقی میمونه و انسان اگر جاودانگی خودش رو در همسویی با خلقت آفریدگار میخواد در هنر متجلی بسازه، در اینجا از پس خلق هنر بر نمیاد، یا اگر هم هنری رو به دنبالش هست یک هنر کاملا منحط مبتذل و در این حال مصرف گرایانه است.
خیلی ممنونم. دوشنبه شبی دیگر رو با شما بودیم با پخش سومین پاره از نمایش رادیویی خنده در تاریکی و البته گپ و گفتی در خصوص این اثر. امیدواریم تا فردا شب هم شنونده این برنامه بمانیم. شبتون بخیر.
دوشنبه شبتون آرام و دلپذیر. از تهران میدان 15 خرداد رادیو نمایش با شما هستیم روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز. اگه الان شنونده ما شدید به شما سلام و شب خیر و خوش آمد میگم. در این فرصت 23:15 دعوت میکنم که تکرار نمایش چشم ماه روشن رو بشنوید، قسمت 8 به مدت حدود 20 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
چشم روشن ماه، نوشته هلن بهرامی بر اساس بیژن و منیژه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. بازیگران به ترتیب اجرا: احمد گنجی، محمد رضا قلمبر، احمد هاشمی، علی میلانی، شیما جانقربان، صفا آقاجانی، رویا فلاحی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت 8.
همراهان عزیز نمایش چشم روشن ماه که داستان دلدادگی بیژن و منیژه را دنبال می کنید، در قسمت‌های پیشین شنیدید که بیژن که نو پهلوانی جوان بود، داوطلب شد تا به جنگ گرازان دشت آرمن برود. کیخسرو شاه پذیرفت. بیژن دشت‌های آرمنیان را از وجود گرازان پاک کرد و چون به وسوسه همراهش گرگین برای دیدن دختر افراسیاب تن در داد، به جایگاه جشن دختران در نزدیکی توران رفت و از دور به تماشا ایستاد. منیژه او را دید و دلباخته او شد. پس 3 روز در جشنگاه ماند و خودش نیز دل به منیژه سپرد، اما چون خواست به ایران بازگردد، دلدارش مانع شد و او را بیهوش کرد و پنهانی به کاخ خود در توران برد. افراسیاب آگاه شد و بیژن را دستگیر کرد و با پادرمیانی پیران ویسه او را از مجازات دار به محبوس شدن در چاه محکوم کرد. چون بیژن را در چاه نهادند، سنگی بسیار سترگ بر چاه قرار دادند که تنها روزن باریکی داشت تا از آنجا منیژه را ببیند و او برایش آب و تک نانی بیاورد. روزها و شبهای سختی گذراندند. گیف چون با خبر شد پسرش با گرگین باز نگشته، به زاری نزد کیخسرو شتافت و او را آگاه کرد. کیخسرو شاه در جام جهان بین دید که بیژن در چاهی گرفتار شده. پس نامه نوشت و از رستم خواست تا به توران رود و بیژن را آزاد کند. رستم چون نامه را دید راهی ایران شد و از کیخسرو شاه رخصت گرفت تا با مردانش راهی توران شوند. پس به پادشاه گفت تدبیرش آن است که نخست با لباسهای بازرگانان وارد توران شوند و از بیژن خبر بگیرند. کیخسرو شاه نیز به آنها پارچه و زر و دیبا بخشید و آنان را راهی کرد. رستم چند تن از یارانش را با خود به توران برد و لشکریانش را در مرز ایران و توران آماده نگاه داشت تا با خبرشان کند. اکنون بشنوید ادامه داستان این دو دلداده را.
همراهان، اکنون که به خاک توران زمین پانه ها داییم، به گونه ای باشید تا همگان شما را تاجران ایرانی ببندارند. مبادا سخنی بگویید که تورانیان را به تردید بیاندازید.
خیالت آسوده باشد سرانسان.
آره آسوده باشید.
کسی از میان تورانیان به سمت ما می آید.
بگذار ببینم، او پیران ویسه است. بارها و بارها در میدانهای رزم ما را دیده، اما ممکن است کهولت سنش ما را یار شد.
کیستی تو؟ از کجا میایی؟
بازرگانم. از ایران آمده ایم تا در توران گوهر بفروشیم و چارپا بخریم. پیداست تو مرد بزرگی هستی.
من پیران ویسه هستم، کسی که افراسیاب شهریار توران زمین بسیارم گرامی میدارد.
آوازت را شنیدم. تو ای پهلوان، مرا و همراهانم را زیر پر خود بگیر که کسی قصد آزار من نکنه.
از کجا بدانم تو بازرگان هستی و به قصد دیگری نیامده ای؟
بهرام، آن دو اسب را بیاور. فرهاد، تو نیز دو جام را پر از گوهر کن برای پیشکشی بیاور.
مایه فرسنده ماست دیدار پیرانه.
این دو اسب و جام پرگوهر پیشکشی تاجران ایران زمین به پیر توران زمین پیرانه ویسه.
آفرین بر تو تاجر ایران زمین، پیشکشتان را میپذیریم. اکنون در امان من خواهید بود. پاسداری به خدمت شما میگمارم تا از کالاهایتان مراقبت کنم.
سپاسگزارم بزرگ فرمان.
اکنون میخواهم میهمان نوازی تورانیان را بر تو آشکار کنم. به منزلگاه من بیا تا از تو و یارانت با بهترین خوراک ها پذیرایی کنم.
از تو سپاسگزارم پهلوان، اما تاجران را بهتر از کلبه‌ای در بازار برگزینند و کالاهایشان را به نمایش بگذارند.
کلبه‌ای نزدیک کاروان شهر هست، آن را برگزین. من نیز به زیر دستانم می‌سپارم تا مردم شهر را از آمدن کاروان ایرانی با خبر کنم.
امان دهین، امان دهین، دمی بیا سایید، برای شما هم دیبا دارم. آری 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 آری، گوهر هم دارم، هنوز باقی مانده است. گوهر هم دارم.
امروز بازار بسیار شلوغ است.
در این چند روز هرگز این همه مردم برای خرید هجوم نیاورده است.
آهای جوان، جوان،
بله.
من از آن گوهر کبود میخواهم، به جای آن 10 قبای رومی با 3 دیبا میدهم.
آن را به 10 قبای رومی و 5 دیبا معامله میکنم.
باشد جوان، آن را خریدم.
دل قوی دار بهرام، دیری نمیپاید آنچه را پیشبینی کرده بودم دبدم اتفاقی.
همان میشود، تمتم همان میشود.
آنها کیستن؟ به پارسی سخن میگویند.
آهای جوان،
چه شده زن؟
به من بگو آنها کیستن؟ از کجا آمدن؟
کاروانی از ایران آمده، گوهر و فرش دیبای رومی آوردن. اگر میتوانی با آنها ستت کنی نزدشان برو.
تاجران ایرانی؟
چشمان خودت دیدی دایه؟
آره، و شنیدم پیران آنها را پاسداری میکنند. باید از تاجران بزرگ ایران زمین باشند.
اگر چنین باشد باید در دربار کیخسرو آمد و شد داشته باشند.
آره بانو،
باید بیدرنگ نزدشان بروم.
بانو، دلنگران شما میشوم، مبادا گزندی به شما برسد.
دایه، این نان را برای بیژن ببر، من به شتاب به نزد تاجران میروم. باید خودم را به مهترشون برسونم. این تنها روزنه امید من بیشن است. آهای مرد جوان،
بله،
میخواهم مهتر تاجران را ببینم.
ای دختر پریشان، تو را با مهتر ما چه کار؟
باید او را ببینم، درنگ نکنید.
بسیار،
من مهتر تاجران ایران زمینم دختر، بگو بدانم چه شده.
درود بر تو باد مهتر تاجران، چرخ آسمان به کامت گردد و از چشم بد دور باشی. هر امیدی که به دلداری به دست آوری و خیرت همیشه آموزگار تو باشی.
دختر دانا، تو چرا چنین آشفته‌ای؟ با من چه سخنی داری؟
میخواهم تنها با شما سخنی بگویم.
برویم درون چاه.
ایران زمین آباد باشد. تو از ایران آمده ای؟ آیا از سپاهیان ایران، از کیخسرو و گیب و گودرز آگاهی داری؟
چه میگویی دختر؟ تو را با سپاه ایران چه کار؟
آیا از گرفتاری بیژن گیب در توران زمین چیزی شنیده اید؟ آیا ایرانیان از این کار آگاه شدند؟ چرا پدرش گیب و نیایش رستم چاره ای برایش نمی کند؟
دختره که برهنه پا و دیوانه، از کنارم دور شد. من نه شاه میشناسم، نه گودرز و نه گیف.
درنگ کن بهتر، مرا از خود مران که دلم از درد ریش است. مگر آیین ایرانیان چنین است که با درویش سخن نگویند و او را برانند؟
ای زن، تو بازار مرا برهم زدی. خشم من از آن رو بود، وانگهی من بازرگانم و از بارگاه پهلوانان آگاهی ندارم.
اما تو از خداوند دادار نمی ترسی که دختری بی پناه رو با بانگ بلندت می رانی؟
دخترم، از رخ زرد تو پیداست چند روزیست گرسنه‌ای. این چه سر و سامانیست؟ آشفته و پریشان، چرا برهنه پایی؟ سخن گفتنت نشان از آن دارد که بزرگزاده بوده ای.
آری چنین بودم مهتر.
نزد ما بمان تا بدانی آیین مهمان نوازی ایرانیان چگونه است. آهای فرهاد، بهرام، آب و شربت گوارا و خوراکهای نیکو هر آنچه هست بیاورید. دمی بیا سای، سپس با من بگو چه بر سر تو آمده. اکنون بگو چه شده. تو کیستی؟ دختر تورانی؟ چگونه بیژن را میشناسی؟
من منیژه هم، دختر افراسیاب، که دل گروه مهر بیژن دارم.
تو شاهزاده توران زمینی؟
من به گناه دل بستن به بیژن از کاخ خود رانده شدم و چون درویشان از این سو به آن سو می روم تا برای آن بیژن شوربخت که در چاهی ژرف زندانیست نانی گرد آورم. اگر بر ایران گذر کردی و به درگاه شاه رفتی، یا اگر رستم و گیو را دیدی، بگو بیژن در چاه است و بر سرش سنگ. اگر دیر به نجاتش آید، تمام خواهد شد.
دختر ماهرو، تو هرچه باشد فرزند افراسیابی، چرا مهتران دربار پدرت را به پادر میانی نمی فرستی؟ بدان که هیچ پدری تاب دوری فرزند ندارد و با دیدن تو خونش به جوش می آید و تو را می بخشد و از این پریشانی رها می شوی.
تو ای بازرگان، گویا تا کنون نام افراسیاب را نشنیدی، داستانهای او را نمی دانی.
پریشان نباش، به خالیگرم می سپارم برای تو و یار در بندت خوراکهای نیکو آماده کند.
ای مهتر، بدان منیژه هرگز بازاری و بخشش به درگاه افراسیاب نمی رود. من تا آخرین روز زندگیم در پیمان مهرم با بیژن خواهم ماند.
آفرین بر تو ای خوب چهره که چنین رسم وفاداری و مهربانی می دانی. پاپوشی از کاروان من برایت می آورم. تو نیز جامعی از کالاهای ما برگزین. شایسته نیست دختری چون تو.